امروز دوشنبه 8 دی ماه 1404 سریال پوست شیر کپی از آب در اومد، کشف 38 کیلو شمش طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد، لغو شدن دهمین دوره مسابقات کراسفیت در جزیره کیش و خبرهای دیگر.
صبحتون بخیر باشه، به ناشتا خوش اومدین. امروز من ساینا با رسول اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده را توی سه سوت براتون تعریف کنیم. پس مثل همیشه با ما بمونین تا از دنیا عقب نمونین. نه یه دقیقه وایسا، داشت یادم میرفت اینو بگم. ما تو این هفته هاست پادکستمون رو عوض کردیم و ممکنه تو این چند روز بعضیاتون توی شنیدن اپیزودامون یه سری مشکلات داشته باشین. البته اونایی که از اپل پادکست و اسپاتیفای گوشمون میدن خیالشون راحت باشه، هیچ مشکلی ندارن. ولی اگر ما رو از کست باکس دنبال میکنید ممکنه مشکل برخورده باشین و برای حل کردن این مشکل لطفاً یک بار ما رو آن سابسکرایب کنید و دوباره سرچمون کنید و حتما فقط بی زحمت دوباره سابسکرایب کنید. یادتون نره ها. همین دیگه رسول، میتونی شروع کنی.
بله چشم براتو. یه ایده عجیب و جنجالی این روزا تو دنیای تکنولوژی حسابی سر صدا به پا کرده. ماجرا از جایی شروع شده که یه مارکت سوئدی به اسم فارمیاسی ادعا کرده که بسته‌های کدی میتونه بفروشه که میتونه رفتار چت‌بات‌های مثل چت‌جی‌پی‌تی رو کاملاً عوض کنه. این بسته‌ها اسمایی دارن که احتمالاً تعجب‌آمیز براتون باشه، چیزایی مثل کتامین یا کوکائین. البته خبری از مواد مخدر واقعی نیست. در اصل اینا یه سری دستورات مهندسی شده‌ان که سعی می‌کنن هوش مصنوعی رو از اون حالت خشک و رسمی همیشگی در بیارن و جواب‌های خلاقانه‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری بدن. به گفته سازنده‌اش این پروژه هدفش اینه که هوش مصنوعی از اون چارچوبای منطقی و محدود فعلی خودش عبور کنه و رهاتر فکر کنه. جالب اینجاست که این کدها مدل اصلی رو دستکاری نمی‌کنن، بلکه با تغییر نحوه مدیریت حافظه و کانتکستش سبک پردازش زبان رو عوض می‌کنن. یعنی حس و حال جواب‌ها رو یه طورکی انگولکی می‌کنن و یه تغییراتی توش میدن. طبق گزارش‌ها بسته‌ای که اسمش کتامینه فعلا پرفروش‌ترین محصول این سایته. اما حالا سوال اصلی اینجاست که آیا این توهم مصنوعی که به این هوش مصنوعی قراره اضافه بشه میتونه خلاقیت هوش مصنوعی رو بالا ببره، یا اینکه فقط قراره باعث تولید جوابهای غیر قابل اعتماد و عجیب غریب باشه؟
توی منطقه کوهستانی سردشت یه اتفاقی افتاده که هم دل آدمو میلرزونه هم واقعا با اعصاب آدم بازی میکنه. توی محدوده سرچشمه قلدان 14 نفر از کوهنوردای کشورمون درگیر کولاک شدید و افت شدید دید میشن. حسابی به مشکل برمیخورن. طبق گزارش‌های رسمی هلال احمر هم این افراد توی شرایطی وارد این منطقه شده بودن که به تدریج هوا بدتر میشه و بعدم کم کم به خاطر برف سنگین، باد شدید و کولاک مسیرها کلا بسته میشه و ارتباطشون به طور کامل قطع میشه. دیگه همین جاها بوده که موضوع مفقودی به نیروهای امدادی اعلام میشه و عملیات جستجو بلافاصله شروع میشه. نکته خیلی مهم اینجا اینه که روزهای قبل از این هواشناسی هشدار داده بود درباره ناپایداری شدید جوی توی مناطق کوهستانی آذربایجان غربی. ولی همونطور که ملاحظه میکنید خیلی توجه نشده به این هشدارا. حالا واقعا دلیل این چیه من نمیفهمم. خلاصه وقتی شرایط بحرانی میشه امدادگرای هلال احمر بدون توجه به سختی وارد مسیر میشن. تیمای امدادی با وجود کولاک شدید، پیمای طاقت فرسا و مسیرهای کاملا برفی حدود 5 ساعت پیمایش سنگین انجام میدن و حتی نیروهای مردمی و افراد بومی منطقه هم میان به کمکشون و مسیر رو راهنمایی میکنن و در نهایت بعد از این ساعت ها جستجو خبر خوب میرسه که 14 نفر پیدا میشن، خدا رو شکر زنده سالم و بدون آسیب جدی. بعد از بررسی اولی هم همشون رو به مناطق امن منتقل میکنن و عملیات با موفقیت کامل به پایان میرسه. حالا چرا ما هر دفعه باید بیایم بگیم آقا هشدار دادن ولی بازی یه سری تو برف گیر کردن؟ من نمیفهمم، اینو واقعا نمیفهمم.
ماجرای پرهاشیه سریال پوست شیر بالاخره به ایستگاه آخر خودش رسیده. بعد از کش و قوس‌های فراوون دادگاه رأی نهایی خودش رو صادر کرده و اعلام شده که این سریال در بخش ایده و طرح اولیه مرتکب سرقت هنری شده. طبق این حکم جمشید محمودی، رضا بهاروند و جواد نوروزبیگی به عنوان عوامل اصلی پروژه بابت کپی پرداری از طرح محکوم شناخته شدند. داستان از جایی شروع شد که مهدی نادری ادعا کرده ایده اصلی پوست شیر متعلق به خودش و بدون اجازه با یه سری تغییرات تبدیل به یه سریال شده. دادگاه هم بعد از بررسی‌ها این ادعا رو وارد دونسته و رأی رو به نفع نادری صادر کرده. رأیی که حالا حسابی تو فضای سینما و شبکه‌های اجتماعی سر و صدا پا کرده. این حکم فقط درباره یه سریال نیست، دوباره بحث حق مؤلف و مالکیت فکری رو تو سینمای ایران انداخته وسط. اینکه ایده و خلاقیت خط قرمز یک کاره و حتی آثار پرمخاطر مثل پوست شیر هم از حساب کتاب حقوقی در امان نیست. حالا باید دید این رأی قرار مسیر ساخت سریال ها و اقتباس ها رو جدیتر و شفافتر کنه یا که قرار نیست تأثیر داشته باشه و روال قرار مثل قبل بمونه.
در شرایطی که دیروز ما داشتیم همینجا تو سایت ها میچرخیدیم و قیمت طلا و دلار رو میدیدیم و به در نگاه میکردیم پنجره آه میکشید، یه خبر از فرودگاه مهرآباد اومد که به قول مهدی یه نفتی شد روی دل سوختمون. پلیس فرودگاه وقتی داشته بار مسافرها رو چک میکرده به یه نفر مشکوک شده و بعد از بازرسی دقیق فهمیدن که 25 تا قطعه شمش طلای آب شده که نه استاندارد داشته نه مجوز قانونی توی دو تا کوله پشتی جاسازی کرده و داره میبره. وزن این شمشا حدود 38 کیلوگرمه، ارزشش حدوداً 550 میلیارد تومان. اون چیزی که گزارشا میگن اینه که این شمشا خیلی ماهرانه و حرفه‌ای توی کوله‌ها مخفی شده بودن و اگه بازرسی دقیق نبود احتمالاً از دید مامورا رد میشدن. البته که نمیدونم، یه ذره توی این ماهرانه گفتن به نظر مغالطه شده، چون کی با پرواز قاچاق میکنه؟ یه دونه از این شمشا رو میدادن به یه کاربلد، یه جوری براشون قاچاق میکرد که اصلاً روح کسی هم خبردار نشه. حالا بالاخره پرونده در حال تکمیل شدنه و قراره به مرجع قضایی ارجاع داده بشه. پلیس هم تاکید کرده که مقابله با قاچاق کالا و ارز از جمله اولویت هاست و اینجور کشفیات تو فرودگاه ها باعث میشه نظم اقتصادی کمتر به هم بریزه. نظم اقتصادی خیلی به نظرم لفظ زیبایی بود که خیلی دوستان بدونم که شما الان جای این رو میبینید یا نه. یک جوری اقتصاد این روزا دلتا اسش منفیه، اصلا آشفتگی واقعا بیداد میکنه. برای ما مردم ساده سواله که خب چرا یه شب دلار 6-7 تومن گرون میشه، طلا این میلیون میاد روش، ولی باز خدا رو شکر 38 کیلو پیدا شد و نپرید و قیمت ها فضایی تر نشد. ولی با این قیمت ها چند تا از این 38 کیلو ها تا الان پرواز کرده رفته که وضعمون اینه دیگه خدا میدونه.
در راستای خبر قبلی ساین اپ بگم که دیروز آقای پزشکیان رفته مجلس و از لایه بودجه خودش گفته ما عظیم‌ترین خشکی نیم قرن اخیر رو داریم و قیمت نفتمون خیلی کمه، منابع دلاریمون هم همچنین کمه، تحریم ها هم از اون سمت خیلی خیلی زیاد و هزینه هامون هم خیلی رفته بالا. بعدش هم اضافه کرده که جنگ به ما تحمیل شده که ما با همراهی مردم تونستیم پشت سر بذاریمش. بعدش هم گفته کلی اصلاح انجام شده و با سالهای گذشته این بودجه خیلی فرق داره، بودجه یه مرحله‌ای شده، واحد پولی تغییر کرد و خلاصه داستان جدیدی و مثل قبل نیست. و از این حرفا نتیجه گرفته که با کلی مشقت و سختی فراوان تونسته این بودجه رو سر وقت تحویل مجلس بده و انتظار داره که تصویب بشه. از اون سمت هم خواسته ماسمالی کنه که ما متوجه این تورم بالا هستیم و نمیدونم به خاطر کسری بودجه دولت این اتفاق افتاد و بی‌نظمی بانک‌ها زیاد و ما زور زدیم که درستش کنیم، حالا فعلا نشده، امید به آینده داشته باشید. و دولت هم فقط 2% بودجه خودش رو زیاد کرد و کلی هزینه‌های دولتی هم کم کرده. موضوع بعدی هم راجع به مالیات صحبت کرده که گفته ما تا درآمد 40 میلیون مالیاتی از کسی نمیگیریم، واسه همینم هم هست که 20% افزایش حقوق داشتیم. این به اون در، یعنی اون مالیاتی که کم میکردیم و اون افزایش حقوقی که قرار بود بدیم در، و ما بیش از 20% افزایش حقوق لحاظ نمیکنیم. در آخر هم گفته مشکل معیشت مردم اولویت اول دولته و مهمترین موضوعه و حالا باید ببینیم با این دفاع آخر عاقبت بودجه دولت چی میشه و مجلس چه برخوردی با این لایحه بودجه خواهد داشت. ما که خیلی خوشحالیم که اینقدر به فکر معیشت ما هستید. یه دبه ماست رو شما در نظر بگیر، اونم پرچربش، شده 500,000، پس لابد شما راست میگید و ما یه مقدار خورده شیشه داریم.
خب یه خبر از خارجه براتون بگیم. یه دانش آموز دبیرستانی که توی بخش مرکز فناوری کالیفرنیا به اسم آکادمی کشف سیارات مشغول آموزش بوده، 1.5 میلیون جرم آسمانی کشف کرده. متو پاز با استفاده از هوش مصنوعی و آرشیو داده‌های مربوط به یه مأموریت قدیمی ناسا به اسم نئووایز، ناسا رو انگشت به دهن گذاشته. اون 200 میلیارد رکورد مادون قرمز اون مأموریت رو با یه الگوریتم توسعه یافته پردازش کرده و یه طیفی از پدیده‌ها رو شناسایی کرده و سیستم اون قراره تو رصدهای بعدی تلسکوپ فضایی جیمز وب استفاده بشه. حالا آیزک من مدیر ناسا یه توییت زده و گفته مت و جان لطفاً درخواست کار بده به ناسا تا بیا پیش خودمون. ضمن من قول یه پرواز با جت جنگنده هم بهت میدم، کیف کنی. خلاصه مثل اینکه هوش مصنوعی اون قدم بد نیست، وقتی با جوونای باهوش ترکیب میشه چیز خفنی از آب در میاد.
خبر آخر منم راجع به کنسلی یه مسابقه است. بعد از کلی برنامه‌ریزی قرار بوده دهمین دوره مسابقات کراسفیت آیلند گیمز از 13 تا 19 دی تو جزیره کیش برگزار بشه، اما مرتضی کاشانی برگزار کننده مسابقات اعلام کرده فعلا قضیه لغو شده و گفتن تاریخ جدید اعلام میشه. ماجرا از این قراره، با اینکه برای این مسابقات از چند ماه قبل مجوزهای لازمش گرفته شده بود و حتی ثبت نام هم انجام شده بود، بعد از حواشی مربوط به مسابقه ماراتون کیش سختگیری‌ها زیاد شده و تقریبا به هیچ رویدادی مجوز نمیدن. حتی برای این مسابقه هم گفتن دوباره باید از اول مجوز بگیرید، یعنی انگار شما مار نیشتون زده دوباره میرید از مرحله اول و باید کارتون رو شروع کنید. جالب‌تر اینه که همه وسایل مسابقه رسیده ولی گفتن فعلا اجازه برگزاری ندارید. کاشانی میگه ما هنوز امیدواریم مسابقه رو بتونیم توی تاریخ جدید یا حتی جای دیگه برگزار کنیم، ولی فعلا فقط شفایی گفتن که نمیتونید برگزار کنید و فعلا قضیه کنکله. خلاصه این که داستان مجوز حسابی کارو گره زده و مشخص نیست که این مسابقات بالاخره قراره کجا و کی برگزار بشه. من موندم واقعا یه ماراتون اجرا شد تو این مملکت، هزار تا برنامه دیگر تخته کردن. واقعا باید گفتش که چیز تو شانس این جوان ایرانی که اون از وضعیت اقتصادیش که تو چند خبر قبل بهش پرداختیم، اینم از وضعیت ایونت ها و مسابقات ورزشی.
پژوهشگرای ژاپنی دست به کار شدند و مرزای حوزه کوانتوم رو جابجا کردند. حالا چیکار کردند؟ اومدن به صورت کاملا کنترل شده از یک نانولوله کربنی فوتون منفرد تولید کردن، اونم توی دمای اتاق و تو همون طول موجی که توی شبکه‌های مخابرات نوری امروز استفاده میشه. حالا بیاید یه ذره ساده‌تر اینو بررسی کنیم. تا الان نور از طریق فیبر نوری، تماس‌ها و داده‌های اینترنتی ما منتقل می‌شد، اما خب نور یک جنبه کوانتومی عمیق‌تر داره که اگه بشه اطلاعاتو با ذرات منفرد نور یا همون فوتون‌ها ارسال کنی، امکان ساخت سیستم‌های فراهم میشه که تقریبا هک ناپذیرن، چون هر گونه دستکاری و انگولی توی این مسیر کاملا قابل شناساییه، یعنی همون لحظه قابل شناساییه. تا حالا هم مشکل این بود که تولید فوتون‌های تکی قابل اعتماد و پایدار نبود، اما خب ژاپنیان دیگه. توی این پژوهش اومدن یه نانولوله کربنی رو در معرض ماده شیمیایی ید و بنزن قرار دادن و بعدش لیزر فرابنفش رو توی یه نقطه خیلی دقیق از اون تابوندن و یه سوراخ خیلی کوچیک توی ساختارش ایجاد کردن که بهش میگن مرکز رنگ. این مرکز رنگ انرژی الکترونی رو به صورت فوتون‌های منفرد آزاد می‌کنه و عملاً به یک منبع نور کوانتومی کنترل شده تبدیل میشه. به گفته حقیقا هم این سطح از کنترل یه قدم خیلی بزرگ به سمت ساخت مدارهای فوتونیک کوانتومی مقیاس پذیره که بتونه توی دمای اتاق و شبکه‌های مخابراتی فعلی کار کنه و در آینده این فناوری میتونه وارد تراشه‌ها و شبکه‌های فیبر نوری ما بشه و پایه سیستم‌های ارتباطیمون رو فوق امن کنه. عالیه، من به جهانیان این کشف رو تبریک میگم، امیدوارم زودتر استفاده بشه و اونا هم استفاده کنن. به ما که نمیرسه، چون درسته که شعار دولت ما اینه که خدا رو شکر ما امنیت داریم، ولی امنیت توی ارتباطات و اطلاعات شخصی که نه اصلا از این خبرا نیست.
دمتون گرم که با ما موندین. با موزیک لمینار از کاوا آفا. یادتون نره که ما جز هم هیچ کیو نداریم، پس ممنون میشیم حمایتمون کنید. تا فردا.
خوب نحس بودیم امروز رسولا، قشنگ معلومه فشارا داره رومون سنگینی میکنه. امروز قشنگ مملکت رو دیس کردیم.
ببین آره، ولی به نظرم همچنان کمه.
چی بگم والا، مخاطبامون میگفتن خبر اقتصادی کار نمیکنید، اینم اقتصادی خوبه؟ واقعا نمیدونم، این آرزوهای از دست رفته ما جوون اول صبح گفتن داره.
واقعیش تو شرکت ما کسی کار نمیکنه، یکی مسئول طلا، یکی مسئول دلار، یکی مسئول سکه است. قیمت ها لحظه اعلام میشه و ما اسمون به هم میریز و این کار نکردنی یه ساعت دیگه تبدیل میشه.
ولش کن، اگه به قور باشه تو صبح میشه قور زد. بیا امیدوار باشیم. دیروز یه جا خوندم قبل از طلوع خورشید تاریک ترین لحظه شبه.
مگه به همین چیزا دل خوش کنیم؟ بیا ولش کنیم، بیا بریم یه ناشتایی بزنیم، از این اول هوا در بیاریم.
این شهر شب با من غریب است. اطراف من خالی زلب خند، من همچنان شیداترینم، من همچنان شیدای آهنگ، لا 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 لا
از جو.